أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در این شب‌های گذشته یه سلسله از اصول مهم این بحث رو از زبان مرحوم علامه طباطبایی عرض کردیم به محضر شما. یه اشاره‌ای که بخوایم بکنیم به عنوان آغاز سخن، این اصول اینها بودن که اولا اصل بسیار مهم، اول این که انسان محصول کارخانه علم و عمله، این اصل اول. هر علمی که به دست میاره یه عملی انجام میده، اون عمل در درون خودش میریزه. پس هر کسی در طول زندگیش داره خودشو میسازه با تمام لحظاتی که برش میگذره، با تمام حالاتی که بهش آرز میشه، تمام اعمالی که انجام میده، آنچه که از خاطرش میگذرونه، آنچه که میبینه، آنچه که میشنوه، آنچه که میخوره، تمام اعمال انسان محصولش داره در وجود خودش پیاده میشه. این اصل اول. و اصل دوم این که گفتیم این چیزی که ساخته میشه یک ادراکه، ادراک که بسیار مطلب مهمی بود. همه ما در این لحظه که اینجا نشستیم یک ادراک بیش نیستیم، محصول تمام عمر گذشتمون. بعد عرض کردیم که حالا در این مسیر انسان کامل کیه؟ انسان کامل کسی است که مظهر تمام اسما و صفات خداست. اینم اصل بعدی. اسما و صفات خدا چیه؟ قرآن مطالعه بفرمایید تا ببینید اسما و صفات خدا چیه. خداوند در قرآن کریم از حقایقی سخن میگه که با اون حقایق عالم را اداره میکنه. سیر انسان اتصاف به این اسما، یعنی انسان با این اسما یکی میشه. انسان میشه مظهر ساقی، مظهر شافی، مظهر عالم، مظهر قادر، مظهر همه اسما خدا که میشه اون اسم اعظم خدا. این هم یه مطلب. و مطلب دیگر این که از همه شاید مهمتر این که حالا راه چگونه است. ایشون فرمود راه فناست، که دیشب در مورد فنا در افعال صحبت کرد. حالا خیلی ساده اگه بخوایم یه کمی بیشتر به مطلب دیشب بپردازیم، وارد بحث امشب بشیم، بنده با خودم امروز فکر کردم دارم یه نکته رو باید خیلی تاکید کنم روش. گفتیم دیشب ولی تاکید نکردیم. اونی که گفتیم این بود که حالا در تمام عرصه های زندگی، به خلاف اون چیزی که انسان ابتدا انخیال میکنه که دین مثلا حالا یه لحظاتی، یه ساعاتی، یه اعمال خاصی. خب دین چیه؟ میگه دین همین نماز و روزه است دیگه، یه 17 رکعت نماز میخونیم، یه روزه میگیریم، حالا خیلی هم مثلا خواستیم بریم جلوتر یه مستحباتی هم انجام میدیم، اینا میشه دین. ولی با بیانی که دیشب ما گفتیم اصلا دین اینطوری نیست. در هیچ لحظه از لحظات زندگی ما از دین خالی نیستیم. چرا؟ ما دیشب در بازه افعال صحبت کردیم، گفتیم قرآن کریم یه حقیقتی رو معرفی میکنه به نام حق تعالی که این حقیقت تمام عالم رو داره اداره میکنه، دائما در تمام لحظات و حرکات و سکنات به انسان داره این توجه میده که بدان که عالم فعل اللهه. این کاربردش چیه؟ خب یه وقتی مثلا میگی آقا این کتابای حوزه نوشتن و بعدم این عرفا و اونم فلسفه، اینو فلسفه بافیه و عالم فعل اللهه. خب عالم فعل اللهه، تموم شد، اینم به درد همونا میخوره. اما یه وقت اگه این جمله رو ما جایگاهشو بفهمیم، میفهمیم که این عالم فعل اللهه مال فلاسفه و عرفا نیست، مال من و شماست. عالم فعل الله یعنی چی؟ یعنی من الان صبح از خونم برای چی اومدم بیرون؟ آمدم که روزی کسب کنم دیگه. از صبح تا شب بیشتر تلاش‌های مردم برای کسب روزیه. تقریبا میشه گفت اولین اصلی ترین مسئله مردم کسب ما و خود ما دیگه. ما اصلی ترین مسئله‌مون کسب روزیه. بسیاری از مفاسد هم که اتفاق میفته در جامعه به خاطر همین کسب غلط روزیه. حالا کارهای دیگه هم داریم، یه چند درصدی هم تو فکر تربیت بچه‌مون هستیم، یه چند تا کار دیگه هم میکنیم، آخر آخرش ته تهش هم اگه توفیق داشته باشیم یه درصد کوچولویی هم زیر یک درصد هم به فکر تربیت خودمونیم. اینا دغدغه های ماست. خب دغدغه اصلیمون که کسب روزیه. این نگرش توحیدی داره به ما میگه که آقا عالم فعل الله یعنی چی؟ عالم فعل الله یکی از زیر مجموعاش اینه که رازق خداست. پس شما اگه از صبح تا شب دارین کار میکنین، از صبح تا شب با این گزاره درگیرین. این کار کردن برای کسب روزی تو دل خودش حرف زدن داره. در حرف زدنتون اونی که میگه عالم خدا رازقه یه جوری حرف میزنه، اونی که خدا رازق قبول نداره یه جوری دیگه حرف میزنه، اونی که خدا رو رازق قبول داره یه جوری با مردم تعامل میکنه، اونی که قبول نداره یه جوری دیگه تعامل میکنه. هر دو تعامل میکنن ولی نوع تعاملشون فرق داره. و همچنین بقیه امور همه دنبال عزتن، هیچ کس دوست نداره ذلیل بشه. در این فرهنگ توحیدی که عزت همگی از آن خداست. من نمیخوام بسط بدم موضوع رو، شما همین دوتا مثال بگیرین قیاس کنین، آیا یه حرکت از حرکات ما، یه سکون از سکون ما، یه کلام، یه سخن گفتن یا نگفتن، یه نشستن یا ننشستن، یه نگاه کردن یا نکردن و بقیه اعمالی که ما از صبح تا شب انجام میدیم از این فرهنگ خالیه؟ نه، این فرهنگ تمام زندگی ما رو میگیره. لذا دائما ما داریم تو کلاس عالم فعل الله هست کار میکنیم. من تا یکی میشینه سر کلاس، بنده خودم شغلم معلم عربیه، یه جایی بود معمولا مثلا یه سال حتی اکثر دو سال رو درس میدم، یه دوره 4 سال به این عربی درس دادم، یکی من گفت باج آقا رحیمی ببخشید من رفتم کنکور 0% زدم. گفتم باریکلا، یعنی اگه این 4 سال کلاس ما رو نمی اومد همینو میشد دیگه 0%، یعنی این محصول کاری معلم عربی. خب یه معلم میره سر کلاس 4 سال درس میده هیچ چی یاد نگرفته، 0% زدی، هیچ چی یاد نگرفته. این ما هم 50 سال زندگی میکنیم هیچ چی یاد نمیگیریم، 0% میزنیم. تو باب روزی نتیجه کنکور روزیمون 0، نتیجه کنکور تربیت خودمون 0، نتیجه کنکور خدا 50 سال کلاس تربیتی واسه ما درست کرده، ابرها رو آورده برده، یه جای بارون بارونده یه جای نبارونده، یه جای یه ظالمی رو بهمون مسلط کرده، یه جای شر یه ظالمی رو ازمون کم کرده. از صبح تا شب در صحنه زندگی فردی، زندگی اجتماعی، در صحنه طبیعت، در همه صحنه‌های زندگی خدا به ما درس داده، بعد ما کنکورمون رو، کنکور درس زندگیمون رو 0 زدی. اونی که میخواستم بهش تاکید کنم اینه که این یه بحث علمی صرف نیست، تمام لحظات زندگی ما رو میگیره. حالا قرآن به ما اینجا یه نکته بسیار مهم داریم، ما یک کارگاه تئوری داریم، یک کارگاه عملی. کارگاه تئوریش همین قرآن کریمه، کارگاه تئوریش نهج البلاغه است، کارگاه تئوریش صحیفه سجادی است. برای ما که متدینیم، یکی هم ممکنه کارگاه تئوریش یه چیز دیگه باشه، بالاخره هر کی یه تئوری داره. کارگاه عملی زندگیه. در زندگی ما دائما حاج آقا دائما به ما میفرمایند که بعد این 17 رکعت نماز رو درست کنیم. من به خودم میگفتم حاج آقا اینو تکرار میکنم، ما اصلا اهمیت انگار نمیدیم، اصلا انگار حاج آقا با دیوار حرف میزنه. من به خودم میگفتم، به خودم دیشب میگفتم انگار حاج آقا با دیوار حرف میزنه، با ما که حرف میزنه. 17 رکعت همش همین 17 رکعته. خب این 17 رکعت یه فرهنگ، اصلا نه 17 رکعت، یک جملهش الله اکبر، الله اکبر داره فرهنگ به زندگی ما تزریق میکنه. یعنی میگه از صبح تا شب هر کاری میکنی با فرهنگ الله اکبر این کار رو انجام بده. همین یه دونه کافیه دیگه، لازم نیست بریم جلو، که هر یه عبارت نماز برای همه زندگی کافیه. دوباره بعد از الله اکبر اولین کلمش بسم الله، بسم الله، بسم الله، یعنی به نام خدا. خب به نام خدا کدوم کار من بسم الله با بسم الله آغاز میشه؟ این دنیای عمل. حالا اگر کسی در این فضای عمل ثابت قدم موند، اتفاقی که میفته اینه، آرام آرام متوجه میشه که در کنار خودش، البته در دنیای تئوری قرآن آرام آرام نیست، یک جاست، ولی در دنیای عملی زندگی اون تئوری آرام آرام برای آدم جا میفته. قرآن یک جا غیر خدا رو نفی میکنه، الله لا اله الا هو، تمام. اما در کارگاه عملی زندگی اگر انسان این فرهنگ رو قبول کنه، آرام آرام متوجه میشه که در کنار خودش یک دیگه هم هست. اگر ثابت قدم باشه یکم که بره جلو میده، نه که در کنار خودش، بلکه فقط همون یکی هست. قرآن اینو میگه، میفهمه اداره این عالم در دست دیگری است و اداره من هم در دست همون دیگری است. نه من خودم رو طراحی کردم، نه عالم رو. مرحوم علامه در آخرش یه در اسلام میگه ناگهان هستی خودش مانند حبابی در نزدش فرو میریزه. سم حبابی که شکست، حبابوار براندازم از نشاط کلاه، اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد. حالا چه اتفاقی میفته؟ قدم بعدی پیش میام، منتها قبل از اینکه وارد قدم بعدی بشیم، مرحوم علامه میفرماید که این وادی وادیه که هر کدورتی که انسان کسب کنه عقبش میندازه. اینجا داستان صیقلی جانه. کلا لو تعلمون علم الیقین. ببینید علم الیقین چیه؟ علم الیقین قرآن علمه برای من که میخونم. علم چیه؟ علم یه گزاره است، هیچ تأثیری نداره. کی به تأثیر میفته؟ وقتی بهش عمل بشه. مثال میزنن میگن همه مردم میدونن که مرده مرده است. مرده نه راه میره، نه نگاه میکنه، نه حرف میزنه، نه حرکتی. مرده مرده است. اینجا یه مرده پیدا کنی حرکت کنه، نداریم همچین چیزی که. همه اینو میدونن، اما هیچ کس جرئت میکنه شب کنار یه مرده بخوابه. توهماتش اینجا شروع میشه، میگه الان میاد یقه منو میگیره، الان بلند میشه دستمو میگیره. توهمه دیگه، از هیچ کس جرئت نمیکنه شب، کس جرئت میکنه شب بره مثلا تو قطعات بهش زهرا بخوابه، اصلا راه بره اونجا نیمه شب؟ توهم میگیرتش، در حالی که در ناحیه علم میدونه که اینا همه مردن، سالها زیر خاک دفن شدن، هیچ کدوم بیرون نیومدن از زیر این قبرها. اما این وقت میره اونجا میخوابه، هر لحظه منتظره که این سنگ بلند شه این بیاد از توش بیرون. این چرا؟ چون علمش به یقین تبدیل نشده. اما اون بزرگوارانی که شغل شریفشون کار کردن در محل بهشت زهراست، اونا هیچ کدوم نمیترسن، سالها اونجا بودن. اون چیزی که ما بهش علم داریم، اونا بهش یقین دارن، یقین دارن که اینجا اتفاقی نمیفته. این یقین کجا به دست میاد؟ در همون صحنه زندگی، در کارگاه عملی زندگی، در کسب روزی ها، در ازدواج کردن ها، در تربیت بچه ها، در کار کردن ها، در با مردم تعامل کردن ها. جامعه مثل سنباتس انسان رو صیقلی میده، یا مثل سنباتس صیقلی میده، یا مثل چکش میزنه آدم رو غر میکنه. تا ما صیقلی بشیم یا غر بشیم. اون وقت اگر صیقلی شد، قرآن میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. رؤیت پیدا میکنید، لترون الجحیم، جحیم رو مشاهده میکنید. ما الان جهنم رو قبول داریم ولی مشاهده نمیکنیم. قرآن میگه مشاهده میکنیم. اون وقت چون این آیه در بیان تهدیده میگه، در مقام تهدید اگه نبود لترون الجنه، جنت هم مشاهده میکنیم. علامه میفرماید یستفاد من الآیت الشریفه ان مشاهدت آیات الله المستوره عن اعین غیر اهل الیقین. اون آیات خدا، خداوند در قرآن خودش از یه شهودی حرف میزنه. دیگه خدا چجوری به این وضوع حرف بزنه؟ به ما میگه او من کان میتن فاحییناه. آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم؟ و جعلنا له نورا تمشی بهی بین الناس، بهش یه نوری دادیم که بین مردم زندگی کنه با این نور. این کیو داره میگه؟ داره امثال منو میگه دیگه. امثال منو قرآن مرده میدانه. ما نه چشممون چشمه، نه گوشمون گوشه، نه قلبمون قلبه، نه زبانمون زبانه. میفهمید این آیات که مستور در ستر و پرده است از چشم غیر اهل یقین، انما هی به عین القلب، با چشم قلب اونا مشاهده میکنن، دون عین الحس. بعد برای اینکه ما تعجب نکنیم، ما سوال ممکنه بکنیم که مگه قلبم چشم داره؟ میگه بله، فلل قلب عینون کما ان له سایر الاعضاء الخاصه حساسه. همونطور که قلب چشم داره، نه تنها چشم، سایر حواس هم داره، منتها اون حواس حواس دیگری است. قرآن کریم به صراحه این حرفو تایید میکنه. قرآن میگه لهم قلوب لا يفقهون بها، قلب دارن ولی فقه ندارن. فقه یعنی فهم عمیق. به استراحه میگه و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاحشیناهم فهم لا یبصرون. ما یه عده رو پشت و جلو، پشت صورت و عقب سرشون، این پشت و جلو کنایه است، نه منظور مکان نیست، یعنی دور تا دورشون، نه آینده رو میبینن نه گذشته رو میبینن، پرده قرار میدیم، کورشون میکنیم، فهم لا یبصرون. یه جای دیگه میفهمن سمون بکمون اومیون، سمون بکمون اومیون، کرن گنگن کورن. کیو داره میگه؟ منافقینو داره میگه. خب این منافقی نه کره نه کنگه نه گوره نه کوره، اینو چی داره میگه قرآن؟ کدوم چشم و گوشه و زبانه که داره ازش سخن میگه؟ پس معلومه انسان چشم دیگری، گوش دیگری، زبان دیگری داره. یه جای دیگه میفرماید افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها. سیر نمیکنن، قلب ندارن تعقل کنن، اوضاع جهانو ببینن عبرت بگیرن. او آذان یسمعون، اما گوش ندارن به این تاریخ گوش بدن عبرت بگیرن از این اوضاعی که گذشت بر مردمان. فانها لا تعمل ابصار، بعد به صراحه میگه بصرهاشون کور نیست، لکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، قلب هایی که در سینه هاشونه کوره. از کوری قلب صحبت میکنه، کوری کدوم قلب؟ این قلبی که پمپاژ میکنه که این که مقصود قرآن نیست. از قلبی، از صفاتش باید بفهمیم قرآن داره چیو میگه. داره میگه قلبی که فهم نداره، یه جا میگه قلبی که فهم نداره، اینجا میفهمه قلبی که کوره. مگه قلب کوره؟ بله قلب کوره، پس قلب چشم داره. قلبی میتونه کور باشه که قابلیت دیدن داشته باشه، ولی ما به دیوار که نمیگیم کور، به اینا میگن صفات عدم و ملکه. به کسی میشود کوری رو نسبت داد که بشود بینایی رو بهش نسبت داد. میفهمد از این باب این آیه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این راه راهیه که توش جذبه است، خدا مؤمنون رو از ظلمت ها به سوی نور خارج میکنه. پس معلومه کسی که قدم در این راه میذاره امداد الهی در این راه هست. حالا راهش چیه؟ ایشون در یه جمله میگه، بنده مفصل عرض کردم، میگه راهش سیر علم و عمل صالحه که ما مفصل گفتیم. ایشون هم در یه جمله میگه الیهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح یرفعه، میگه اگر کسی تو وادی این علم نافع و عمل صالح قدم گذاشت، اون این آدم زندگیش نورانی میشه. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، کسی که مرده بود اونو زنده کردیم، بهش نورانیتی دادیم که در بین مردم، مشی به معنی زندگی کردنه. حتی تو ادبیات فارسی هم اومده، میگیم خط مشی من اینه، مش یعنی راه رفتن، اما مش یعنی زندگانی، بهش نوری میدیم که با اون نور زندگی میکنه. آیا این آدم که من مثله فی الظلمات فبین ان لهم حیاتا معها نور، بیان میکنه اینا یک حیات نورانی دارن که با مردم معاشرت میکنن با این حیات. و این نماهیه و القوا و الحواس، یه قوا و حواسی غیر از این قوا و حواس ما دارن نورانی و ربانی. چه خصوصیتی اینا دارن؟ میفهمد خصوصیتشون اینه، دیشب عرض کردیم، این هم یکی از اصول صحبت ماست. میگه خصوصیتشون نداشتن بدترین بیماری و داشتن بهترین صفت. بدترین بیماری غفلت. غفلت کدومه؟ همونی که تو مثال گفتیم. غفلت اینه که 50 سال سر کلاس خدا نشستم هیچ چی یاد نگرفتم. چه غفلت دیگه؟ ذکر چیه؟ ذکر الله. ببینید ذکر الله اینه. الان ما همه از بالا تا پایین یه اتفاقی بیفته همه میلرزی، یه اتفاق کوچیک، حالا نمیخوام اسم ببرم وارد مسائل اجتماعی بشیم، ولی یک گروهی رو قرآن ازشون سخن میگه، اومدن بهشون گفتن که آقا میدونی چی شده؟ ان الناس قد جمعوا لکم، همه مردم بر علیه شما ایستادن. فخشوهم، بترسید، بلرزید، این خشیت مال قلبه، بلرزید، نه اینکه بلرزید با تن، یعنی جونتون باید دیگه بلرزه، بدبخت شدید. ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم اینا بلافاصله گفتن که فزادهم ایمانن، قرآن میگه ایمانشون زیاد شد، و قالو گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله خدا ما رو کافیست و نعم الوکیل. بعد در ادامه آیه خداوند حال اینا رو توصیف میکنه. ممکنه یکی الان یه شنونده جا داره بپرسه خب بعد چی شد؟ بعد که اینو گفتن چی شد؟ قرآن میگه که فنقلبو به نعمت من الله و فضلن، یه نعمت و فضلی براشون انقلاب پیدا کرد اوضاعشون، یعنی یه باره اوضاعشون زیر و رو شد. انقلاب یعنی این، منقلب شدن به یه نعمت و فضلی. این نعمت و فضل هم نکره میاره، یعنی نعمتی عظیم، فضل عظیم که نمیدانید اون نعمت و فضل چیه. فنقلبو به نعمت من الله و فضل لم یمسس هم سوء، سوء نکره در سیاق نفیه، هیچ ضرر اینا رو لمس نکرد. چرا؟ چون اینا گفتن الان اینا تو اون اوج فشار و شدت اونجا اون باطن آدم میریزه بیرون. اینا باطنشون رو ساخته بودن، جز خدا احدی رو در عالم کاری نمیدونست. شما ببینید اگر که آدم به کسی توهین کنه طرف خیلی ناراحت میشه. اگه به چه چیزی توهین کنه بیش از همه ناراحت میشه؟ انسان، به اعتقادات انسان. درسته؟ توهین به اعتقادات خیلی تعاملش سخته دیگه. جناب صالح اومده، الان شک کردم که جناب صالح یا هود، یکی از این دو پیغمبر بزرگوار، ظاهرا جناب صالح تو ذهنم میگه، گفت که این بت‌های شما همه باطل است. گفتن حسابتو میرسیم. ایشون چی فرمود؟ فرمود و ما من دابتن الا هو آخذون بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. شما میخواین حساب منو برسیم؟ به یه قوم طرف شده، اونم با اعتقاداتشون، یعنی در سخت‌ترین موضع خطر دیگه قرار گرفته، اونم دارن تهدیدش میکنن، میگه ناصیتون در دست داب شما که هیچی. داب این جنبنده و ما من داب بطن، هیچ جنبنده نیست. ناصیه موی جلوی پیشانی رو میگن ناصیه، ولی این در لغت عرب کنایه از اختیاراته. یعنی اگه شما موی جلوی پیشانی منو بگیرین بکشین، من همه وجودم دنبال شما را میفته دیگه. اینا کنایه میگیرن از تمام اختیارات. جناب سال میگه هیچ، هود، جناب هود، جناب هود میگه که هیچ جنبنده ای نیست الا این که اون آخذون به ناصیت ها، ناصیتش در دست خداست. شما میخواین کاری با من بیارید؟ اینا گفتن نیست، اینا در درونشون بیجاد شده یا داره ازش حرف میزنه. علامه میفرماید اینا چگونن فی بیوتن، بنده دارم ذکر الله توصیف میکنم. ذکر الله چیه؟ فی بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالقدو والآصال، خانه‌های با عظمتی که شب و روز خدا رو در اون خانه‌ها تسبیح می‌کنن. چه کسانی؟ رجال، انسان‌های والا. فقط خدا می‌دونه چقدر این رجال اینجا زیباست. این کلمه رجالون، این نکره بودنش اصلا قابل توصیف نیست. فقط خدا میدونه چقدر این آهنگش زیباست، چقدر این موسیقیش زیباست.
من چقدر زیبا شما ترجمه کردید که من انسان هایی با رجال، رجال مرد نیست، فیزیکی نیست.
حاضری بزاعت و کن از شما این من یاد گرفت.
انسان های بالا و بالا هستن.
شما سالها پیش اینجوری ترجمه کردید من یادم بود. فی بیوتن ازن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالقدو والآصال رجال. چقدر زیباست. یک رجالی یعنی انسانهای والایی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله، هیچ تجارت و بیع اینا از یاد خدا غافل نمی کنه.
نمونه زمان ما بانو سوانه، هیچ علمی ما نشنش، از همین مشتهده بازه بود علم اجابش نشنش.
حاج آقا 25 سال پیش یک کنگره برای بانو اصفهانی گرفته بودن، بهشون گفتن یه چیز بنویس، اون کاغذشو بعدا من سرقت کردم، هنوز دارم اونو. حاج آقا توی اون کاغذ چک نویسه نوشته بودن که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. بانوی اصفهانی نوشدن رجال، تناسب تناسب تضاده، خیلی زیباست.
رجالاته.
شب و روز یاد. حالا شما چجوری میشه شب و روز یاد خدا؟ شب و روز یاد خدا کجاست؟ و اقام صلات و ایتاء زکات. اقام صلات یعنی وظایف عبادی، ایتاء زکات یعنی وظایف اجتماعی، بیع و تجارت و وظایف عبادی و وظایف اجتماعی، اینا رو از یاد خدا غافل نه. اصلا اون یاد خداست که وظایفشون رو شیرین کرده. چون یاد خدا دارن اختلاس نمی کنن، چون یاد خدا دارن در مقابل غیر حق تواضع نمی کنن، چون یاد خدا دارن از عهدی غیر خدا نمی ترسن، چون یاد خدا دارن در موضع حق کلام حق رو به زبان میارن، در موضع سکوت هم سکوت میکنن، به وظیفه‌شون عمل میکنن، آنجا که باید سکوت کنن سکوت میکنن، آنجا که باید بجنگن میجنگن، باید صلح کنن صلح میکنن، نه از جنگ میترسن نه از صلح، چون برای خودشون شخصیتی قائل نیستن. نمیگه حالا ما 30 سال این حرف زدیم، حالا بیایم عقب نشینی کنیم. بله، پیغمبر در حدیبیه صلح کرد، امام حسن صلح کرد، امام حسین هم تا آخرین قطره خونش جنگید. اگر جای امام حسین امام حسن بود، امام حسن تا آخرین قطره خون می جنگید. اگر امام حسین به جای امام حسن بود صلح میکرد، و اگر پیغمبر خدا به جای امام سجاد بود صحیفه سجادیه میگفت، اگر امیرالمومنین در کرسی امام صادق بود درس میداد، و اگر امام عسکری جای امیرالمومنین بود نهج البلاغه میگفت.
اگر پیغمبر بود قایم میشد،
و اگر پیغمبر بود الان نبود دیگه، چون امام زمان نیست، از دست ما
قایم میشد.
اینا یک نفرن در 14 لباس. بعد از همه این توصیفات شما ببینید اینا کیان. اینا کسایی هن که در ثانیه زندگیشون حساب باز کردن، توی تمام ثانیه های زندگیشون ذکر الله داشتن، البته در اثر مداومت به دست آوردن، دائما عالم و فعل الله دیدن، بر این اساس زندگی کردن، خداوندم وعده داده اینا رو صیقلی کرده. حالا اینا چگونن؟ اینا شدن آینه. هیچ کس حق نداره خدا رو توصیف کنه. سبحان الله عما یصفون. خدا از همه توصیفات منزه، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان مخلص خدا. این یه خصوصیتشون. علامه در این فراز آخری که امشب میخوام بخونم 5 تا خصوصیت دیگه شونو میگه. امروز داشتم زیارت جامعه رو نگاه میکردم، دیدم با این بیاناتی که ما از علامه کمک گرفتیم همه عبارات زیارت جامعه رو شرح دادیم. هیچ کس حق نداره حق تعالی رو توصیف کنه الا این گروه. ما کی توصیف کنه؟ امیرالمومنین. شما خطبه اول نهج البلاغه رو ملاحظه کنید چطور توصیف میکنه. علامه میگه انه منزه عن کل ثنا، از هر ثنایی خدا منزه، یعنی هر چی بگیم اون خدا نیست الا کلام اونها، چون اونها کلامشون نیست، کلام خودشون نیست، کلام الله سخنشون. کذالک لنصرف عنهم السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. دو، سوء و فحشاء ازشون برداشتیم، هیچ بدی و فحشای اینا رو لمس نمیکنه. سه، فبعزتک لاقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. هرگز شیطان در اینا راه نداره، خودش گفته، میگه به عزتت قسم همه رو گمراه میکنم به جز اینا. از این آیه آجاقا میفرمودن معلوم میشه سراغ اینا میره ولی زورش نمیرسه. یکی از موجودات عجیب خدا این شیطانه. دو تا چیز نداره، یکی رحم نداره، رحم نداره شیطان، یکی هم ناامیدی نداره. این دومین صفتشو ما باید ازش قرض بگیریم. ناامید نمیشه، هر جایی ازش عبور کنی میره تو قدم بعدی دور وای میسه. پیغمبر خدا به امیرالمومنین فرموده به اندازه که تو راه هدایت بلدی این راه گمراهی بلده. چهارمی خصوصیتشون، انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین. همه در صحنه های قیامت حاضر میشن جز عباد مخلص خدا. حالا این بحث مفصلی داره، یه وقتی ما توفیق داشتیم رساله الانسان رو گفتیم، خلاصش اینه که مقام منازل قیامت مقاماته، به خلاف اونی که توی ذهن جامعه ما جا افتاده. جامعه ما فکر میکنه قیامت یه جاییه و یه زمانیه، مقاماته نه منازل. این مقاماتو بعضیا قبلا طی کردن، لذا میگه همگان حاضرن جز عباد مخلص. به این کلمه مخلص و صیغه اسم مفعول دقت بفرمایید. مخلص اسم مفعوله، یعنی دیگری اونا رو خالص کرده. و پنجمین و آخرین خصوصیت میفرماید و ما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد الله المخلصین. به شما جزا داده نمیشه جز عمل خودتون، یعنی همه سر سفره عملتون نشستید جز عباد مخلص خدا، اونا سر سفره عمل خودشون ننشستن. چرا؟ چون عملی ندارن، چون اینا هر عملی که انجام دادن عمل خودشون نبوده، مخلصن. مخلص اولین چیزیو که ازش گرفتن خودشه، خودش کشیده کنار، خداست در جان این تجلی کرده. لذا خدا داره از زبان این سخن میگه. چون خدا از زبان این سخن میگه، توصیف حق تعالی از زبان این جایزه. دستش دست خداست، چشمش چشم خداست. یه بیانی از مرحوم آیت الله بهجت هست، فن امام زمان عین الله الواسع است، اذن الوایی است، گوشش نوای خداست، چشم بینای خداست. اگه بخوام بگم در این 8 شب چی گفتم، در این 8 شب اینو گفتم: بسم الله الرحمن الرحیم. دل از من بردی ای دلبر، به فن آهسته آهسته. جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. این آهسته آهسته کجاست؟ در مسیر زندگی. کشی جان را به نزد خود زتابی، کفکنی در دل بسان آن که میتابد رسن آهسته آهسته. چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من آهسته آهسته. تو را مقصود احسن به فیض، تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم، سپاری دل که گیری جان ز من آهسته آهسته. همه رسالت الولایه تو این بیته. زبست گشتم خیال تو، یعنی دوام ذکر، زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته.